آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا،
خبرگزاری ها از برگزاری تجمعی اعتراضی در مرکز شهر تهران خبر می دهند. محمود احمدی نژاد می گوید رحیم مشایی در سمت جدیدش می ماند. و وزیر خارجه اسرائیل سفر خود را به آمریکای لاتین برای مقابله با جمهوری اسلامی آغاز کرد. سلام بر شما دوستان و همراهان همیشگی. نخستین لحظات روز چهارشنبه 31 تیر ماه سال 1388 خورشیدی برابر با 22 روز از ماه ژوئیه سال 2009 میلادی را آغاز کردیم. به مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. جان خاکسات هستم، یک ساعت با شما، با خبر، با گزارش، با گفتگو درباره مهمترین رویدادهای ایران و جهان که حاصل تلاش همکاران است، همکارانم است که در ادامه برنامه تقدیمتان خواهد شد. امیدواریم با شنیدن برنامه‌های رادیو فردا اوقات خوبی را سپری کرده باشید و با دلی گرم و پر امید همچنان با ما بمانید. پیش از هر چیز خلاصه مهمترین خبرها از همکارم محمد رضا کاظمی که مسئولیت شکار خبرها رو بر عهده داره. محمد رضا، هم شب بخیر و هم روز بخیر. اگر به ساعت پراگ نگاه کنیم شب بخیره و ساعت تهران روز بخیر.
شب و روز شما و شنوندگان عزیزم بخیر. خبرگزاری های بین المللی از برگزاری تجمعی اعتراضی در میدان هفته تیر تهران خبر میدهند. یک شاهد عینی به خبرگزاری رویترز گفته است میان صدها نفر از هواداران نامزدهای اصلاح طلب انتخابات اخیر ریاست جمهوری با پلیس ضد شورش درگیری پدید آمده و ماموران امنیتی جمهوری اسلامی 10 نفر از ایرانیان معترض را بازداشت کردند. بر پایه همین گزارش تظاهر کنندگان شعار احمدی نژاد استعفا استعفا و مرگ بر دیکتاتور سر می دادند. شاهد عینی یاد شده همچنین به رویترز گفته است صدها مأمور پلیس ضد شورش و لباس شخصی در میدان هفته تیر تهران انبوه شدند و معترضان پشتیبان میرحسین موسوی را زیر رگباری از مشت و لگد گرفتند. محمود احمدی نژاد میگوید اسفندیار رحیم مشایی در سمت جدیدش به عنوان معاون اول رئیس جمهوری خواهد ماند. بر پایه گزارش خبرگزاری رسمی ایران ایرنا، آقای احمدی نژاد اسفندیار رحیم مشایی را فردی مؤمن، دلسوز، ولایی و خلاق خوانده و گفته است او به عنوان معاون اول رئیس جمهوری به کارش ادامه میدهد. محمد حسن ابوترابی فرد، نائب رئیس مجلس شورای اسلامی، روز سه‌شنبه به ایسنا گفته بود آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی حکم برکناری آقای رحیم مشایی را کتباً به محمود احمدی نژاد ابلاغ کرده است. اویگدور لیبرمن، وزیر خارجه اسرائیل، در آغاز سفر 10 روزه‌اش به آمریکای لاتین روز سه‌شنبه وارد برزیل شد. وزارت خارجه اسرائیل هدف از این سفر را به چالش کشیدن فعالیت‌های روزافزون جمهوری اسلامی در آمریکای جنوبی اعلام کرده است. به گفته یکی از بستگان ندا آقا سلطان، خانواده و خیشان او روز پنجشنبه 8 مرداد ماه در 40th کشته شدن وی بر سر مزارش در بهشت زهرا حاضر می شوند. ندا آقا سلطان دختر 27 ساله‌ای است که در روز 30 خرداد در تهران در اعتراض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری بر سر شلیک گلوله به قلبش کشته شد. خانواده محمد کامرانی، جوان 18 ساله‌ای که در جریان اعتراض‌ها پس از انتخابات بازداشت شده بود، تأیید کردند که فرزندشان بر اثر جراحات وارده به او روز 25 تیر ماه در بیمارستان مهر درگذشت. پیکر او روز شنبه در بهشت زهرا به خاک سپرده شد. آیت الله شارودی، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، دستور داده است اجرای مصوبه جدید اصلاح آیین‌نامه کانون وکلای دادگستری به مدت 6 ماه به تعویق افتد و یدالله جوانی، رئیس اداره سیاسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در خبرگزاری دولتی ایران نوشته است یکی از راه‌های بازسازی اعتماد آن بخش از جامعه که اعتمادش مخدوش شده پخش اعترافات بازداشت شدگان اخیر از صدا و سیما است.
سپاسگزارم. محمد رضا کاظمی بود با خلاصه مهمترین خبرها و در مجله نیمه شب رادیو فردا. سوئد، رئیس دوره‌ای اتحادیه اروپا، خطاب به سران جمهوری اسلامی ایران میگوید بهره‌گیری از سیاست مشت آهنی در برابر معترضان مسالمت‌جوی ایرانی مشروعیت حکومتتان را به سوی پرتگاه نابودی میبرد. گزارشی در همین زمینه میشنوید. پیشنهاد محمد خاتمی برای برگزاری یک همه‌پرسی در ایران امکان پذیر است. در گزارش و گفتگوی پاسخ به این سوال را خواهید شنید. همانطور که در خبرها شنیدید، میدان هفته تیر تهران بار دیگر روز سه‌شنبه شاهد تظاهرات معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری بود. گزارش و گفتگوی. مدافعان حقوق بشر سوم مرداد ماه در دست کم 50 شهر جهان در مقابل سفارت‌های جمهوری اسلامی ایران گرد هم می‌آیند. گزارش و گفتگوی. با ما بمانید، تکرار برنامه خودتون، برنامه صدای شما، صدای فردا را خواهید شنید. سپاسگزاریم که رادیو فردا را انتخاب کردید. سوئد که همکنون ریاست نوبتی و دوره‌ای اتحادیه اروپا را بر عهده دارند، به سران جمهوری اسلامی ایران تلویحاً اخطار کرده است بهره‌گیری از سیاست مشت آهنین در برابر معترضان مسالمت‌جوی ایرانی مشروعیت حکومتشان را به سوی پرتگاه نابودی پیش می‌برد. اطلاعات بیشتر در همین زمینه در گزارشی از علیرضا طاهری از رادیو فردا.
وزیر خارجه سوئد یادآور شد آغاز گفته آنها رهبران ایران باید نگران مشروعیت نظام حکومتیشان در چشم رای دهندگان خود باشند. کارل بیلد که ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا همکنون در دست کشور او سوئد است، افزود این قضیه به کجا خواهد انجامید باید منتظر ماند و دید. از آقای بیلد که برای کمیسیون امور خارجی اتحادیه اروپا در بروکسل، مقر آن اتحادیه و پایتخت بلژیک سخنرانی می کرد، بعدن پرسیدند که آیا از فراخوان اصلاحگرایان جمهوری اسلامی برای برگزاری همه پرسی در ایران هواداری می کند یا نه. اما او از پاسخی صریح سر باز زد و صرفاً گفت که مسئولان ایرانی باید به چنین قضایایی بپردازند. محافظه‌کاران یا آنچنان که خود میگویند اصولگرایان، فراخوان اصلاحگرایان از جمله محمد خاتمی را به برگزاری همه‌پرسی برای برون شد از بحران سیاسی خشونت‌باری که هفته هاست دامنگیر ایران شده، توطئه غربی برای دامن زدن به ناآرامی‌هایی می‌دانند که در پی اعلام پیروزی رسمی محمود احمدی نژاد در دور دهم انتخابات ریاست جمهوری اسلامی در ایران آغاز شد و همکنون نیز با شدت و ضعف‌هایی ادامه دارد. مجمع روحانیون مبارز که رهبری آن را محمد خاتمی رئیس پیشین جمهوری اسلامی در دست دارد، روز گذشته صریحاً خواستار برگزاری این همه‌پرسی شد تا وخیم‌ترین نارامی‌های دوران 30 ساله حکومت جمهوری اسلامی در ایران پایان یابد. در این نارامی‌های به خون کشیده شده، محافظه‌کاران حاکم بر ایران پای اتحادیه اروپا را نیز به میان کشیدند و این اتحادیه را به مداخله در امور داخلی ایران متهم کردند، در حالی که به گفته خود اروپاییان آنها از مرز انتقاد از رفتار حکومت جمهوری اسلامی با معترضان به نتیجه رسمی انتخابات اخیر در ایران فراتر نرفتند. با این حال ماموران امنیتی جمهوری اسلامی شماری از کارمندان ایرانی سفارت لندن در تهران را به اتهام مشارکتشان در اعتراضات مردمی و نیز تحریک مردم به تظاهرات بیشتر پشت میله‌های زندان جای دادند و تنها زمانی تن به آزادی آنها دادند که گوردون براون نخست وزیر بریتانیا صریحاً و اکیداً به دولت محمود احمدی نژاد اخطار کرد که این عده باید آزاد شوند. در این حال یک بانوی جوان فرانسوی دستیار تدریس در دانشگاه اصفهان نیز در تهران به زندان افتاده است. کارل بیلد وزیر خارجه سوئد روز سه‌شنبه امروز احتمال داد که قضایایی مشابه بازداشت این بانوی فرانسوی ایران دوست در ایران تکرار شود. همزمان آقای بیلد با اشاره به روابط نزدیک کشورش با ایران تأکید کرد که این ارتباط باید نگاهداری شود.
صدای همکارم علیرضا طاهری رو میشنیدید. پیشنهاد محمد خاتمی برای برگزاری یک همه پرسی در مورد مشروعیت دولت برخواسته از انتخابات اخیر ریاست جمهوری با تحلیل‌های گوناگونی روبرو شده است، در حالی که برخی این پیشنهاد را راه حلی احتمالی برای برون رفت از بحران جاری در ایران تلقی می‌کنند. دکتر علی جوادی، استاد دانشگاه کالیفرنیای جنوبی و تحلیلگر سیاسی، در گفتگو با همکارم نادر صدیقی در واشنگتن میگوید پیشنهاد خاتمی و مجمع روحانیون مبارز با مخالفت جناح‌های طرفدار آیت الله خامنه ای روبروست و عملی نخواهد شد. با هم میشنویم.
ببینید، در ادامه تلاش‌های جناح‌های جمهوری اسلامی ما شاهد تلاش‌هایی از جانب محمد خاتمی، مجمع روحانیون مبارز و همچنین خود موسوی هستیم. رفسنجانی تلاش کرد که خودشو فرای جناح‌های جمهوری اسلامی قرار بده، موقعیت و خلأی رو که در جمهوری اسلامی به خاطر سمت‌گیری و حمایت یک جانبه خامنه‌ای از جناح راست ایجاد شده بود پر بکنه و به اصطلاح یک موقعیت فراجناحی برای خودش ترسیم بکنه. نتیجتا راجع به کل جناح‌ها صحبت کرد. خاتمی از موقعیت جناحی تری نسبت به این مسئله نگاه میکنه و مسئله رو گره زده به مشروعیت دولت احمدی نژاد و راه‌حلی هم که در آن ارائه میدن مسئله رفراندوم برای تعیین مشروعیت دولت احمدی نژاد هستش. واقعیت اینجاست که این خواست مردم نیست. مسئله مردم مشروعیت یا عدم مشروعیت دولت احمدی نژاد نیست. مسئله مردم نفس وجود رژیم جمهوری اسلامی هستش. کل موجودیت جمهوری اسلامی مورد سوال مردم و مورد اعتراض مردم هست و همونطوری که تو تظاهرات ها فریاد زده میشد مرگ بر دیکتاتور و یا مرگ بر احمدی نژاد بود، جوهر مطالبات مردم رو بیان میکنه. به این اعتبار این یک راه حلی از جانب یک جناح جمهوری اسلامی برای خروج جمهوری اسلامی از این بنبست.
از سوی برخی از افراد در جمهوری اسلامی مخالفت هایی هم با این پیشنهاد آقای خاتمی شده. فکر میکنید که در فضای موجود اصولاً چنین رفراندومی میتونه عملی باشه؟
جناح راست جمهوری اسلامی چنین سیاست هایی رو نمیپذیره. واقعیت به نظرم اینه که هیچ نقطه سازشی، نقطه طلایی وجود نداره که جناح‌های جمهوری اسلامی بتونن بر مبنای اون به سازش و توافقی دست پیدا بکنن و یا مردم بتونن به سازش و توافقی دست پیدا بکنن. اگر دقت کرده باشید در تظاهراتی که روز جمعه 26 تیر برگزار شد، یک شعار محوری این بود: کشته ندادیم که سازش کنیم، نه سازش نه تسلیم. میگن حتی حاضر نیستیم سازش کنیم، تسلیم که به طریق اولا به جناح خامنه‌ای نخواهیم شد و به جناح راست مبارزه خودمون رو تا رهایی جامعه ادامه خواهیم داد. گویای موقعیت سیاسی جامعه است. نظرم نه تنها این پیشنهاد گرهی رو حل نخواهد کرد، بلکه ناچار خواهند شد پیشنهادهایی بیارن که هرچه بیشتر متضمن زدن بیشتر جنبه‌هایی از جمهوری اسلامی هست. اینا در پروسه سراشیبی و سقوط قرار گرفتن. در این پروسه ناچارن عقب بشینن، ناچارند در مقابل اراده مردم سر تسلیم فرود بیارند، ناچارند راه حل‌هایی رو ارائه بدن که متضمن حفظ جوانبی از جمهوری اسلامی و یا ارکان از جمهوری اسلامی هست اما جنبه‌های دیگه‌ایش رو حذف می‌کنه. اجتنابی به نظرم از این حکم مردم به نظرم وجود نداره. راه‌های گذرا، ایستگاه‌های توقف تماماً کارهای خودشون از دست دادن. سرکوب که به طریق اولا امکان خودش از دست داده.
آقای دکتر جوادی، آیا به نظر شما سخنان آقای خامنه‌ای در روز بعثت پیامبر اسلام و مخاطب قرار دادن نخبگان جمهوری اسلامی متوجه اظهاراتی از قبیل آنچه آقای سید محمد خاتمی بیان کرده میتونه باشه؟
خامنه‌ای مجبور تهدید بکنه. در این مکان و موقعیت تنها ابزاری که براش مونده تهدید و ارعامه. سوال اینجاست که آیا مردم در مقابل تهدیدهای خامنه‌ای تسلیم میشن و یا این تهدیدها میتونه رعب و وحشتی رو در میان مردم ایجاد کنه؟ پاسخ به نظرم یک نه محکم هست. نه محکمی به محکمی اعتراضات 2 میلیونی و چند میلیون در جامعه ایران. این مردم دیگه مرعوب پذیرشی نیستند. از دوران ارعاب گذشته، دورانیه که مردم به خودشون باور دارن، به قدرتشون اعتماد پیدا کردن، قدرت خودشون رو در اعتراضات دیدن، دستاشون رو در دست هم دیگه گذاشتن و دیدن که چه قدرتی هستش که از شیشه بیرون اومده و به شیشه دیگه بر نخواهد گشت.
صدای دکتر علی جوادی رو در گفتگو با همکارم نادر صدیقی میشنیدید.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
همونطور که در خبرها شنیدید، بعد از ظهر سه‌شنبه میدان هفته تیر تهران صحنه برخورد نیروهای امنیتی و انتظامی با مردم معترض بود. این همایش با دعوت جبهه ملی ایران برای بزرگداشت یاد کشته شدگان 30 تیر ماه سال 1331 برگزار شده بود. بنابر گزارش‌های منتشر شده، صدها نفر از معترضان به نتایج انتخابات 10 دوره ریاست جمهوری ایران نیز بیان پیوستند. حمید رضا خادم از اعضای جبهه ملی ایران در گفتگویی با همکارم محمد زرگامی از حاشیه و متن تجمع روز سه‌شنبه میگوید:
به رسم همه سال جبهه ملی ایران در سالگرد قیام 30 تیر مراسمی رو برگزار میکنه که یاد شهدای ملی ایران رو گرامی بداره. امسال هم اعلان عمومی کرد و دعوت کرد از مردم که برای این مراسم همراه جبهه ملی باشن. این مراسم بنا بود که ساعت 4:30 عصر میدان هفته تیر، از میدان هفته تیر اتوبوس ها به سمت ابن بابویه حرکت بکنن، مزار شهدای 30 تیر. اما متاسفانه از ساعت تقریبا 3 بعد از ظهر به حدی نیروها امنیتی منطقه رو محاصره کرده بودند که شاید هر شاهدی از اونجا عبور میکرد تصور حکومت نظامی مطلق رو میکرد. دپوی نیروهای نظامی در تمام خیابان‌های اطراف بود، در ورزشگاه شیرودی بود و موتور سوارها با حالا موتورهای آنچنانی و ماشین‌های نیروی انتظامی و آنها اتوبوس‌ها به شدت تمام منطقه رو محاصره کرده بودند و نیروهای انتظامی، بسیجی‌ها، لباس شخصی‌ها و ضد شورش در تمام منطقه حضور داشتند.
چند نفر تخمین می‌زنین که برای این تجمع اومده بودن به هفته تیر؟
افرادی که در اطراف میدان هفته تیر بودن شاید به جرئت بشه گفت حدود چند هزار نفری میشدن، چون امکان تجمع وجود نداشت، چون تمام خیابون‌های اطراف محاصره شده بود. مردم با دستبندهای سبز و شال‌های سبز میومدن. حتی اگر 5 نفر دور هم جمع بودن مورد ضرب و شتم قرار میگرفتن و اجازه نمیدادن تجمع شکل بگیره.
بیشتر چه کسانی توی ضرب و شتم مردم شرکت داشت؟
لباس شخصی‌ها که دائما این کارو انجام میدادن، اما ضد شورش هم جاهایی دیده شده که مردم رو مورد ضرب و شتم قرار داده. ما تعداد زیادی هم بازداشتی داشتیم امروز از اعضای جبهه ملی ایران. نیروهای امنیتی اتوبوس‌هایی رو که جبهه ملی تهیه کرده بود برای رفتن به ابن بابویه، اونها رو با خشونت از محل دور کرد و به هیچ عنوان اجازه نمیداد در محلی که قرار بود مردم تجمع کنن و از اونجا حرکت کنن حتی یک نفر اونجا برای دقایقی بیسته. از اعضای جبهه ملی آقای مهندس حسین عزت‌زاده عضو شورای مرکزی و آقای اصغر فنی‌پور، باز ایشون هم عضو شورای مرکزی هستند، آقای دکتر حسین مجتهدی، علی قادری، آقای کمیلیان، حمید مجتبایی، رباتی، محمد ظاهری، خانم مرادی، آقای غلامزاده، آقای حسین ریاهی. تعداد زیادی هم از مردم عادی بازداشت شدن.
این بازداشت شدگان توسط چه نهاد مسئولی بازداشت شدن؟
اون چیزی که ما دیدیم حداقل 20 نفر بازداشتی داشته. باز با این حال چون تجمع به اطراف کشیده شد، قطعا اونجا هم بازداشتی صورت گرفته. این بازداشت توسط ناجا انجام شد، نیروی انتظامی که بخشی از اونها به حفاظت ناجا منتقل شدن، برخی به اماکن شهر ری منتقل شدن، عموما توسط نیروی انتظامی بازداشت شدن.
برخی هم در وبلاگ‌های خودشون در فضاهای مجازی عنوان کرده بودند که این تجمع در پیوند با اعتراضات مردم به نتایج انتخابات برگزار میشه، اما گویا اونطوری که شما میگین قصد جبهه ملی از این فراخوان چیز دیگری بوده.
نه خیر، قصد جبهه ملی طبق بیانیه‌ای که 9 روز پیش این بیانیه صادر شد، متن بیانیه کاملا گویاست که در گرامی داشت شهدای 30 تیر این مراسم برگزار میشه و قصد ما پیوند دادن تمامی شهدای راه آزادی این سرزمین هستش که چه از 1331 تا به امروز و شهدایی که در حماسه خرداد و تیر از میان ما رفتن. قصد جبهه ملی پیوند دادن این شهدا بود که نشان بده ایران در یک قرن اخیر همواره سایه سنگین استبداد بر سرش بوده و همواره برای دستیابی به آزادی هزینه داده.
حمید رضا خادم از اعضای جبهه ملی ایران با همکارم محمد زرگامی گفتگو میکرد.
جمهوری اسلامی در واقع رابطه فرهنگی، فکری و علمی و هنری جامعه ایرانی رو با دنیا قطع کرده.
در کشور ما آزادی بیان به طور کامل وجود داره. حالا رادیوهای بیگانه برخلاف این بگن، خب بگن، ملت داره میبینه خودش.
ما به شما خبر میدهیم، قضاوت با شماست، به رادیو فردا گوش میکنید.
دوستان فراموش کردم در باره 30 تیر ماه توضیح بدم. در 30 تیر ماه سال 57 سال پیش مردم ایران در پشتیبانی از دکتر محمد مصدق رهبر نهضت ملی کردن نفت در ایران که از نخست وزیری استفاده داده بود به خیابان‌ها ریختند و در مخالفت با جانشین او احمد قوام قوام السلطنه به تظاهرات پرداختند. این تظاهرات که به خون کشیده شد احمد قوام را ناگزیر از استعفا کرد و دکتر مصدق را بار دیگر به نخست وزیری ایران رساند. این توضیحی بود درباره گزارشی که قبلا شنیدید. و در 3 مرداد ماه برابر با 25 ماه ژوئیه مدافعان حقوق بشر در دست کم 50 شهر جهان در مقابل سفارت‌های جمهوری اسلامی ایران گرد هم می‌آیند تا همبستگی خود را با ایرانیان معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در ایران ابراز کنند. این فراخوان حقوق بشری از سوی چهره‌های مدنی و سازمان‌های غیر دولتی حامی حقوق بشر مورد حمایت قرار گرفته است. برخی چهره‌های سرشناس فرهنگ ایران همچون خانم سیمین بهبانی و آقای اسماعیل خویی دو شاعر نام آشنای ایران و همچنین داریوش خواننده سرشناس ایرانی نیز پشتیبانی خود را از این کمپین بین المللی ابراز داشتند. بیشتر بشنویم در گزارشی از روزا آژیری.
3 مرداد ماه مدافعان حقوق بشر در دست کم 50 شهر جهان در مقابل سفارتخانه های جمهوری اسلامی ایران گرد هم می آیند تا همبستگی خود را با ایرانیان معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در ایران ابراز کنند. این فراخوان حقوق بشری از سوی چهره های مدنی و سازمان های غیر دولتی حامی حقوق بشر مورد حمایت قرار گرفته است. هادی قائمی سخنگوی کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران در گفتگو با رادیو فردا از چگونگی گردآوری این فراخوان میگوید.
این فراخوان و تجمع به صورت خودجوش از سوی شهروندان جهانی شروع شد. وقتی که اتفاقات ایران بعد از انتخابات اتفاق افتاد و صحنه هایی که همه دیدند و جنایت هایی که همه رو تکون داد، از دور دنیا با کمپین ما تماس گرفته می شد که در اقصا نقاط اشخاص عادی می خواستن یک جوری به طور همگام و همزمان اعتراضشون رو نسبت به این وقایع ابراز کنند. در پی این سازمان های عمده حقوق بشری وقتی که این همه حرکت خودجوش رو دیدن و می دیدن درخواست زیادی برای این هست، چون که خود این سازمان ها هم این وقایع رو دنبال می کنند و مکتوب و مستند می کنند، نیاز به اون رو تایید کردن و همه سازمان های بین المللی دنیا از رفع بین الملل دیدبان حقوق بشر FIDH گزارشگران بدون مرز بسیاری دیگر و همچنین برندگان جایزه نوبل پیشگامترین اونها خانم شیرین عبادی و همکنون آقای دزموند توتو از آفریقای جنوبی همه و با هم در طی 10-12 روز گذشته به طور خارق‌العاده جدا باید بگم همگام شدند تا در روز شنبه در سراسر دنیا الان نزدیک 60 شهر در هر 5 قاره دنیا هست اعتراضاتشون رو مطرح کنند.
سازمان عفو بین الملل که پیشتر نیز در بیانیه‌های متعدد عملکرد دولت جمهوری اسلامی ایران در مقابل معترضان به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری را مورد انتقاد قرار داده بود، از نهادهایی به شمار می رود که با پیوستن به این فراخوان از معترضان در ایران حمایت کرده است. دروری دایک مسئول حقوق بشر در خاورمیانه و شمال آفریقا در سازمان عفو بین الملل در گفتگو با رادیو فردا اهداف این بیانیه در زمینه گرد همایی 3 مرداد ماه را این گونه بیان می کند.
ما فکر می‌کنیم که بیشتر از همه مردم ایران تنها هستند، تنها می‌ایستادند به روبروی فشارهای مختلف. ما فراخوان‌های اصلی همینطور داریم مربوط به خونریزی. خب نباید یه خونریزی دیگر ببینیم. دومین آزاد کنند این زندانیان عقیدتی وجدانی و سومین برگزار کردن این تظاهرات مسالمت آمیز یه حقه، باید اینو بشناسیم. چهارمین بسیجا نباید دیگر در عملیات پلیسی شرکت کنند. فراخوان آخر اینه که سازمان ملل باید وضعیت حقوق بشر در ایران بررسی کنند و همینطور دولت ایران باید این نمایندگان سازمان ملل قبول کنند برای اینکه بررسیش کنند.
اعلام نتیجه انتخابات ریاست جمهوری 22 خرداد ماه در ایران که پیروز آن از سوی وزارت کشور محمود احمدی نژاد اعلام شد، موج گسترده‌ای از اعتراضات را در تهران و سایر شهرهای ایران به دنبال داشت. معترضان معتقد بودند که در این انتخابات تقلب گسترده‌ای صورت گرفته و با شعار رأی من کجاست به دنبال به گفته آنها رأی گم شده خود می گشتند. سیمین بهبهانی شاعر و چهره شاخص کانون نویسندگان ایران که یکی از حامیان این فراخوان به شمار می رود، در گفتگو با رادیو فردا با اشاره به اینکه خود در انتخابات اخیر ریاست جمهوری در ایران شرکت نکرده است، از دلایل پشتیبانی خود از رای دهندگانی میگوید که به دنبال رأی گم شده خود میگردند.
وقتی که انتخابات به طور نادرست انجام شد و به نظر مردم ناصحیح آمد، آنها قیام کردند برای گرفتن حق و حقوق خودشون و در خیابان ها ریختن، صدای خودشون رو به آسمان رسوندن، من واقعا از صمیم قلب با اونها همراه و همدل شدم و الان هم از اونها حمایت میکنم. خودم هم تا پای جان حاضرم که در این راه قدم بگذارم و امیدوارم که پیروزی با مردم باشه و بتوانند که از حقوق خودشون دفاع کنند، بتوانند نمایندگانی را که خودشون انتخاب کردن به مجلس بفرستند.
به باور رضا معینی از مسئولان ایرانی سازمان گزارشگران بدون مرز، این همبستگی جهانی میتواند تأثیر مثبتی بر عملکرد دولت جمهوری اسلامی ایران داشته باشد.
بدون شک در دنیایی که ما زندگی میکنیم دولت‌ها نمیتوانند به شکل منزوی به حیات خودشون ادامه بدن. این 50 کشوری که مجموعه از ایرانیان و خارجی‌ها رو در خودش جمع میکنه و اعلام همبستگی میکنه با آنچه که در ایران روی داده میتونه مؤثر باشه، اما آنچه که اهمیت داره برای ما اینه که در جهان شنیده بشه که مردم ایران تنها نیستند و همه کسان وجدانهای بیدار و افکار عمومی جهانی با اونها همراهند.
حامیان این فراخوان عبارتند از کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل، جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران، دیدبان حقوق بشر، گزارشگران بدون مرز، عفو بین الملل، فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر و ابتکار زنان برنده جایزه صلح.
روزا آژیری. نیویورک تایمز مقاله را تحت عنوان طنز تاریخی و غم‌انگیز ایران منتشر کرده است. نادر وکیلی نگاهی دارد به این مقاله.
ایران یکی از کهن‌ترین و قابل احترام‌ترین تمدن‌های کره زمین است که تمدن چین را در برابر خود جوان و تمدن آمریکا را نوجوان می‌داند. این سرآغاز مقاله‌ای تحت عنوان طنز غم‌انگیز ایران به قلم راجر کوهن است که در شماره روز سه‌شنبه نیویورک تایمز منتشر شده است. آقای کوهن نوشته است ایرانیان که با توجه به این تاریخ کوهن مردمی سرشار از غرورند به سادگی اجازه نمی‌دهند کسی انتخابات کشورشان را تبدیل به نمایش خنده‌آوری کند که هم‌اکنون بیشتر شبیه یک خیمه شب‌بازی شده است. نویسنده مقاله نیویورک تایمز سپس ضمن اشاره به سخنرانی هاشمی رفسنجانی در نماز جمعه هفته پیش که به نظر نویسنده وی باور دارد آینده جمهوری اسلامی ایران در گروه تعامل است و نه تقابل نوشته است، آقای رفسنجانی در این مراسم گفت ما نباید اجازه دهیم که دشمنان ما را به این خاطر که شهروندان خود را زندانی کرده ایم به تمسخر بگیرند. نیویورک تایمز خاطر نشان می کند حوادث غم‌انگیز در ایران از 22 خرداد تا به حال فراوانند. بیش از 20 تن کشته، هزاران تن دستگیر و تعداد بیشماری از افراد بیگناهی که مورد ضرب و شتم قرار گرفتند. نویسنده در ادامه یادآوری می‌کند رئیس جمهوری ایران با به دست آوردن 2/3 آرا در حالی که به اقدامی دست می‌زند که بیشتر شبیه کودتاست تا هر چیز دیگر می‌خواهد چه نوع پیروزی را جشن بگیرد. چه نوع کشوری صدها روزنامه‌نگار خارجی را برای شاهد انتخابات به کشورش دعوت می‌کند و یکباره همه را بیرون می‌ریزد؟ این چه نوع اخلاق انقلابی و یا دموکراسی مذهبی است که چه موقع دست‌های لباس شخصی زنان و مردان و جوانان را مورد ضرب و شتم خود قرار می‌دهد؟ این چه ولی فقیهی است که ابتدا نتیجه انتخابات را الهی می‌خواند، سپس با زیر سوال بردن برخی از ابعاد آن خواستار نظارت شورای نگهبان می‌شود و پیش از رسیدگی این شورا خود ناگهان نتیجه انتخابات را اعلام می‌کند؟ نویسنده سپس در خاتمه نوشته است اما ایران یک جمهوری کوچک و بی‌ثبات که اصطلاحاً به آن بنانا ریپابلیک میگویند نیست و حوادث خونینی که از شب 22 خرداد ماه آغاز شد حوادث شرم‌آگینی‌اند که فقط آبستن پیامدهای دیگری است.
نادر وکیلی از دفتر نمایندگی رادیو فردا در واشنگتن گزارش می‌داد.
رادیو فردا گوش میکنید
و سپاسگزاریم که به رادیو فردا گوش میکنید. همکارم محمد رضا کاظمی کنار من ایستاده آماده است تا خلاصه مهمترین خبرها رو به آگاهیتون برسونه. محمد رضا
سلام مجدد. خبرگزاری های بین المللی از برگزاری تجمع اعتراضی عصر روز گذشته در میدان هفته تیر تهران خبر دادند که این تجمع از سوی نیروهای امنیتی و لباس شخصی مورد سرکوب شده است. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران میگوید اسفندیار رحیم عشایی در سمت جدیدش به عنوان معاون اول رئیس جمهوری اسلامی باقی خواهد ماند. محمد حسن ابو ترابی فرد نایب رئیس مجلس شورای اسلامی خبر داده بود آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی حکم برکناری وی را کتباً به رئیس جمهور ابلاغ کرده است. ویکتور لیبرمن وزیر خارجه اسرائیل در آغاز سفر 10 روزه‌ایش به آمریکای لاتین روز سه‌شنبه وارد برزیل شد. وزارت خارجه اسرائیل هدف از این سفر را به چالش کشیدن فعالیت‌های روزافزون جمهوری اسلامی در آمریکای جنوبی اعلام کرده است. به گفته یکی از بستگان ندا آقا سلطان، خانواده و خیشان او روز پنجشنبه 8 مرداد ماه 40 وی را در بهشت زهرا برگزار خواهند کرد. خانواده محمد کامرانی، جوان 18 ساله‌ای که در اعتراض‌های پس از انتخابات بازداشت شده بود، تایید کردند که فرزندشان بر اثر جراحات وارده به او روز 25 تیر ماه در بیمارستان مهر درگذشته است. و آیت الله شارودی، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، دستور داده است اجرای مصوبه جدید اصلاح آیین‌نامه کانون وکلای دادگستری به مدت 6 ماه به تعویق افتد.
سپاسگزارم. محمد رضا کاظمی بود با خلاصه مهمترین خبرها. در اینجا نوبت میرسد به برنامه صدای شما، صدای فردا.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من خانده هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما، صدای فرداست.
دوستان در برنامه امروز، در برنامه امروز صدای شما، صدای فردا، مثل همیشه اول به صدای شما شنوندگان عزیز گوش میکنیم که در تماس با پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-41-13 دیدگاه خودتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان گذاشتید. در این برنامه بحث آزاد را هم خواهید شنید. دو شنونده درباره انتخابات ریاست جمهوری در ایران و رویدادهای پس از آن با یکدیگر به بحث و تبادل نظر می‌پردازند. در اینجا به صدای شما، شما شنوندگان گرامی رادیو فردا گوش می‌کنیم.
یه سوال دارم، میخواستم از آقای یزدی بپرسم میکنم بیشتر توضیح بدن چطور خدا با ما مشروعیت داده، حالا که این ملت اول آمار انتخاب کردن و الان اون رو نمیخوام، میکنم بیشتر توضیح بدن ما متوجه بشیم.
میگویند حاکم نظام اسلامی مشروعیت خود را از خدا میگیرد. من به عنوان یک شیعه نمیتوانم بپذیرم که آقای خامنه‌ای و یا حتی خمینی کبیر از جانب خداوند برگزیده شده باشند. این گونه مناسبات فقط میتواند زینت بخش نام مقدس پیامبران و امامان باشد.
آقای نقدی میگن که رأی مردم هیچ تأثیری در تایید و مشروعیت نظام نداره. من میخوام ازشون سوال بکنم، اگر اینطوری که شما میگین، پس برای چی شما انتخابات ریاست جمهوری برگزار میکنی و در رسانه ملی تبلیغات میکنی و از مردم خواهش میکنین که بیان رأی بدن و بعد از اون مردم وقتی با امید به تغییر میان به کاندیدای مخالف شما رأی میدن، سعی میکنین نتیجه انتخابات رو مصادره بکنید و در رسانه ملی تبلیغات راه بندازید که مردم با حضور حد اکثری خودشون به نظام آری گفتن و مهر تایید زدن. شما واقعا فکر میکنید این بچه گول میزنید؟
یه پیامی دارم واسه اونایی که میگن چرا رادیو فردا صدای ما رو پخش نمیکنه، این طرفدارای جمهوری اسلامی، پس چرا صدا و سیما صدای ما رو پخش نمیکنه؟ این یه سواله.
مسلما یکی از عوامل اصلی بروز نارضایتی‌های اخیر قوه قضاییه، چرا که هیچ نظارتی بر تخلفات بی حد و وصف آنان وجود نداشته و بیشتر قضات نیز خودکامه و خارج از چارچوب قانون، آراء سلیقه‌ای صادر و بعضن نیز توأم با تبعیض می باشد و دادگاه انتظامی قضات نیز نه جوابگو و نه در دسترس است. با با تشکر از شما، حسین هستم از مشهد.
آقای خامنه‌ای ملت ایران را خار و خاشاک، اراذل و اوباش، خدای نکرده نحوم تصور کردند که آزادی خواهی و مطالبه مطالبات خود را منتسب به رادیو تلویزیون بیگانه می دانند. ایران قهرمان و سرفراز است. ملت کوروش و داریوش و یعقوب‌الیث و دکتر حسابی هاست. ملت ایران ملت قهرمان و سرفراز با جوانان بروبند و دانشمند. آقای خامنه‌ای ملت ایران نیاز به قیم ولی ندارد.
آقای احمدی نژاد، ایرانی رو که امروز ساختید میشه اینطور تعریف کرد: ایران محبس بی دیواری است که محکوم به حبس ابدی است و عدالت ستم ممتدی است که درون رگ قانون جاری است. با درود به روان پاک تمام شهدای آزادی.
اکنون که وارثان اصلی این انقلاب که مبنای ریشه آن آزادی بوده است در قالب سمبل سبز جهانی بیدار شدند و دیگر راهی جز همه پرسی نداریم برای به دست آوردن اعتبار ملی و جهانی که نیاز همه جوامع برای حیات است. آرش از تهران.
صدای شما، صدای فرداست.
من به سران جمهوری اسلامی نصیحت میکنم حال که با گفتار آقای هاشمی مقدار کمی از بحران فروکش کرده، بی خود با گفتارهای ناشایست و آوردن خطیب جدید تندرو در نماز جمعه مسئله را از این که هست بدتر نکنم.
با سلام خدمت تمام شنوندگان، از اینجا که آقای رفسنجانی طول دفاع مقدس به قول آقای بسیجی و توی دوران زمامداریش به عنوان مرد متفکر شناخته شده بودند، انشالله که بتونن توی این مرحله انتخابات هم بهترین راه حل رو انتخاب کنن و خیال همه اصلاح طلبا رو راحت کنن. با امید اون روز.
ببخشید، ما آقای احمدی‌نژاد خیلی دوست داریم، پشتیبانش هستیم. هم رهبر آقای احمدی‌نژاد، کسایی که دست اندرکار این دولت جمهوری اسلامی ایران هستن، دوستشون داریم.
من می‌خواستم خدمت آقای یزدی بگم که اگر مشروعیت حکومت از جانب خداوند هستن، پس چرا امام خمینی در سال 1358 دستور رفراندوم سراسری رو دادند برای این که ببینند آیا جمهوری اسلامی مورد پذیرش مردم هست یا خیر؟ جواب سوال من ایشون بدن لطفا.
آیا سهراب اعرابی و ندا آقا سلطان و ده ها دیگر که در تهران کشته می شود مسلمان نیستن؟ که یک ذره در غرب کشته می شود، دولت مردان دستور می دهند که قاتل آن زن را پیدا کنید و هر سرطان آن را اعلام کنید. آیا اینها مسلمان نیستن؟ در تهران چندی نفر کشته می شود و هیچ داد و دادخواهی هم نیست.
خطاب من با آقای شیخ محمد یزدی است که فرمودند مقبولیت از آن مردم است، مشروعیت از طرف خداست. تاریخ شیعه نشان می‌دهد که علی ابن ابی طالب علیه السلام به ابوبکر، عمر، عثمان بیعت کرد و پس از آن که شورای مهاجر و انصار او را به خلیفه گری انتخاب نمود، در نامه‌ای که به معاویه نوشت گفت همان دسته از مردم که به ابوبکر و عمر و عثمان بیعت کردند به من بیعت کردند. چگونه شما آقای یزدی فقیه محترم چنین صحبتی می‌فرمایید؟ باعث تأسف است.
آقای هاشمی در واقع نشون داد که سیاستمداری عقلایی است، با یک نگاه فراجنایی و ملی راهکارهایی رو جهت برون رفت از این مهلکه و بحرانی که برای مملکت به وجود اومده ارائه کرد. یعنی در واقع نشون دادن که شخصیت سیاسی خودشون رو و سوابق سالیان متمادی رو با قرار گرفتن در کنار یک جناح تنزل نمیدن.
من جواد هستم از اصفهان. میخواستم به این کسانی که در این تظاهرات شهید شدن به خانوادهشون تسلیت بگم و بگم که ما در کنار اینا هستیم و راهشون ادامه خواهیم داد.
من احمد رضا هستم، از اصفهان تماس میگیرم. از طرفدارای آقای احمدی نژاد هستم و افتخار میکنم با آقای احمدی نژاد که رئیس جمهور ماست.
صدای شما صدای فرداست.
صدای تعدادی از شنوندگان رادیو فردا را شنیدید. دوستان یادآوری میکنیم اظهار نظر شنوندگان رادیو فردا اظهار نظر شخصی آنهاست و الزاماً نظر رادیو فردا نیست.
صدای شما صدای فرداست.
در اینجا نوبت می‌رسد به بحث آزاد برنامه صدای شما صدای فردا. در بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا دو شنونده گرامی شرکت دارند، حسام و فرهنگ. به هر دوی شما من سلام میکنم.
سلام میکنم به همه شنونده های محترم رادیو فردا، آرزوی موفقیت برای همه شون دارم.
سلام به تمام ایرانی های عزیز، احسان و دستاندرکارای رادیو فردا.
با سپاس از هر دوی شما که دعوت رادیو فردا رو پذیرفتید و در این بحث آزاد شرکت کردید. موضوع بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا طبیعتاً انتخابات ریاست جمهوری در ایران و پیامدهایی که این انتخابات داشته و تا به امروز هم ادامه داره. در 22 خرداد ماه انتخابات ریاست جمهوری در ایران برگزار شد و نتایج این انتخابات آقای محمود احمدی نژاد رو برنده انتخابات دانست. در اون زمان دو نامزد دیگر انتخابات ریاست جمهوری، آقای میرحسین موسوی و همینطور آقای مهدی کروبی، به نتایج انتخابات اعتراض کردند و خواستار بازشماری و سپس ابطال انتخابات ریاست جمهوری شدند. من از هر دوی شما این سوال رو مطرح میکنم، آیا راه حل‌های مناسبی در اختیار مقامات جمهوری اسلامی ایران نبود تا نتایج این انتخابات رو طوری اعلام بکنن که مورد پذیرش همه شرکت کنندگان در انتخابات باشه، یعنی اعتماد داشته باشن به نتایج انتخابات؟ آیا راه حل‌هایی در اختیار مقامات جمهوری اسلامی وجود داشت؟ شروع میکنیم با فرهنگ.
حالا اینکه دقیقاً برام سر جواب سوال شما، یه دو تا پیش‌زمینه میگم فقط اینکه ذهن مردم آشنا بشه به این قضیه. اگر نگاه کنید فقط به کشورهای منطقه‌ای که ما توش قرار داریم، مثلا عربستان، سوریه، اردن، عمان، امارات، ایران، عراق و اینجور کشورهای دور اطراف و منطقه خاورمیانه، این کشورها همشون سیستم پادشاهی، امیرنشین، رهبری و چیزایی تو این زمینه دارن. به هیچ وجه دموکراسی اینجا وجود نداره، واسه اینکه قنای اینجا اجازه نمیده که این کشورهای دموکرات در اینجاها به وجود بیاد. اینو همیشه در نظر داشته باشید که انتخابات نه در ایران نه در هیچ کدوم از این کشورهای این مناطق نباید به نتیجه برسه و نمیرسه و نخواهد رسید. حالا برمیگردم سر سوال شما، میتونم اینجوری جواب بدم. اینا به هر حال مسئولین مملکتی برای خودشون اینجوری فرض کردن که بهتر آدم از یه سوراخ دوبار گزیده نشه. یعنی ما بعد از اینکه انتخابات حالا به صورت سوری که انجام دادیم، یک بار و قاطعانه نتیجه رو اون چیزی که می‌خوایم اعلام می‌کنیم. اگر قرار باشه با اون شیوه ماسمالی کردن که بله دو نفر رسیدن به دوره چندان دوم و حالا یه نفرشون این دوره قبل رفسنجانی ساکت شد، حالا مصلحت سیاسیش بود یا هر چیز دیگه‌ای بماند، ولی راجع این دفعه سوال می‌کنیم، بخوام باز دوباره اون اشتباه دفعه قبل رو تکرار کنیم، شاید خسارتی که قرار بود بدن بیشتر از این باشه. به خاطر همین از یه سوراخ دوبار گزیده نشدن و یک دفعه کارو قاطعانه تمومش کردن.
حسام، نظر فرهنگ رو شنیدی، نظر شما چیه؟
ببینین، راه‌حلی برای حل این مشکل اصلا وجود نداشت. یعنی تنها راه‌حلی که میتونستن اینا پیش پای خودشون بزنن برای حل کردن این مشکل همون برخوردی بود که با جامعه کردن. انتخاباتی که برگزار کردن، انتخابات یه چیز فرمایشی بود، توقع نداشتن خودشون هم از یه چیز فرمایشی، از این مطلب فرمایشی، یه موضوع فرمایشی مضمونی در بیاره که دقیقاً برای علیه خودشون باشه. صرف همین موضوع اومدن انتخابات فرمایشی که نتیجهش برای علیه خودشون بود، تنها راه انتخابی که میتونستن بکنن و همون کارم انجام دادن تا آخرش، تا نتیجه‌ای که خودشون از قبل پیش‌بینی کردن و روی میز ریاست بنشونن، همون بلا مصیبت بود که رو سر ملت آوردن. همون عدم شمارش صحیح آرا و نتایج مجدد شمارش آرا بود. تنها راه حلی که داشتن همون راه حل بود. به نظر من راه حل دیگه‌ای نداشتن برای این کار. راه حل دومی که میتونستن انتخاب کنن دموکراسی مطلق بود، یه جمهوری‌خواهی مطلق بود، یه مردم سالاری مطلق بود که همچین چیزی معمولا نتیجه‌اش دقیقاً برعکس می‌شد. یعنی برکنار رفتن کامل سیستم حکومتی احمدی نژاد و به وجود آمدن حکومت دیگه. تنها راه حلشون همین بود که به این نتیجه برسن. و همین برخوردی بود که به ملت کردن. راه حل دیگه‌ای به نظر نمیشه که اینا میتونن انجام بدن در این بابت. بنا بر علی خودشون تمام شد.
انتخابات در هر صورت برگزار شد و شاهد مخالفت‌های دو نامزد بازنده این انتخابات بودیم، ولی در اینجا مردم ایران، کسانی که در انتخابات شرکت کردند و آرایشون رو در صندوق‌ها ریختن، از خودشون واکنش نشون دادن. این نقش مردم، حضور مردم در صحنه رو شما چگونه ارزیابی میکنید؟ فرهنگ، نظر شما رو میشنویم.
والا حضور مردم توی صحنه دیگه هممون دیدیم، چه قبل انتخابات چه بعد انتخابات، چه جو افسردگی قول معروف مریضی که الان بر ایران حاکمه، چه شادابی و نشاط قبلشو. دیگه بهتر از این نمیشد که نشون داد توی کشوری دموکراسی هست یا نه. یعنی سیستم کاملا صفر و یک بود یا کاملا دیکتاتوری بود. این سیستم قبل از انتخابات باید اینجوری تصور کنیم که یا کاملا دیکتاتوری به وجود میاد یا دموکراسی مطلق، که خب نتیجهش الان هممون دیدیم. و چیزی که پلن بعدی که قطعا دوباره اتفاق میفته اینه که توی انتخابات مجلس دوباره حضور خیلی 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 کم از مردم به وجود میاد و همون آرا بازم دوباره خونده نمیشه و گروه های راستی و چون اصولگرا دیگه اونا هم وارد مجلس میشن، هرچند نظر اونا هم هیچ وقت اهمیت نداشته، کما اینکه الان میبینیم که بازم دوباره بعضی هاشون ناراحتن از انتخابات و انتصاباتی که همین الان در احمدی نژاد انجام میده. همین الان، یعنی هنوز به قول معروف هنوز عرق قضیه خوش نشده، شاکی هم از این قضیه. داستان بعدی شما سر انتخابات مجلس میبینید.
مسئله ای که هست، در روز دوشنبه آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران به مناسبت روز بعثت پیامبر اسلام سخنانی رو ایراد کردند. شما این صحبت های رهبر جمهوری اسلامی ایران رو چگونه ارزیابی میکنید؟ با حسام شروع میکنیم، بعد برمیگردیم و نظر فرهنگ رو میشنویم. حسام بفرمایید.
رهبر مملکت مسلما برای تصمیم گیری در مورد این موضوعات یا حتی در مورد اون نخبگانی که میخواد تو سیستم بخش حکومتی احمدی نژاد بخواد بذاره، دقیقاً برمیگرده اون سیستمی یا حکم فرمایی میکنه که حکومت احمدی نژاد کلا به هم نخوره. برنمیگرده یه سیستمی بذاره که فردی حالا به قول خودشون میگن نخبه یا هر کس یه دیگری که بغل والدست احمدی نژاد به صورت کمک کردن در راستای حکومت ایشون میذاره، 100% از افرادی خواهد گذاشت که اطاعت کامل و چشم و گوش بسته از احمدی نژاد داشته باشه. مسلما فردی از این نخبگان، البته به نظر من نخبه نخواهد بود چون نخبه هیچ وقت چشم و گوشش بسته نخواهد بود، به صورت چشم و گوش بسته این از احمدی نژاد طرفداری خواهند کرد، تمام دستورات ایشون رو به صورت کامل و چشم و گوش بسته انجام میدن، نااطاعتی نمی کنن ازشون و حتی اگه مخالفت هایی توی سیستم به وجود میاد دقیقا بر همین اساسه که از پیش تعیین شده دارن این کارا رو میکنن و میخوان حکومت احمدی نژاد مدام محکمتر و محکمتر پایه‌ریزی بکنن.
فرهنگ، پیش از این که پاسخ سوال قبلی رو بدید درباره سخنانی که رهبر جمهوری اسلامی ایران بیان کردند روز دوشنبه، خواستم یادآوری کنم که درست در همون روزی که رهبر جمهوری اسلامی ایران خطاب به نخبگان و مسئولان بالای کشور هشدار میدن، آقای موسوی هم در بیانیه شدید اللحنی باز هم انتقادهای خودشو مطرح میکنه. یعنی ما شاهد هستیم که هنوز بحث انتخابات و مشکلات تموم نشده و همینطور بحث ها ادامه داره و اعتراض ها هم ادامه داره به رغم هشدارهایی که رهبر میده. منتظر پاسخ شما هستم. فرهنگ بفرمایید.
بله، در مورد صحبت هایی که رهبر در مورد نخبگان و اینجور چیزا کردن، یه نکته رو یادمون نره، توی همین هفته عباس پالیزدار آزاد شد. این یکی از همون نخبه ها بود که تبدیل به نقطه شد، چون باید میشد، چون بی موقع دهنش رو باز کرده بود. جزء استراتژی انتخاباتی الان، این استراتژی از 4 سال قبل ریخته شده بود، از موقعی که عباس پالیزدار قرار بودش که خانواده یک سری از آدمایی که طرفدار احمدی نژاد و خامنه ای نبودن و بگیره به قول معروف تاریخچه‌شون رو بریزه بیرون و بکوبتشون و بدیاشون رو فقط به ملت نشون بده، بر اثر یه اشتباه خیلی کوچیک بی موقع و بدجا دهنش باز کرد و در مورد افراد دیگه‌ای هم که نباید صحبت می‌کرد حرف زد، امثال آقای یزدی و غیره. تا پس یادمون نره وقتی میگن نخبه ها باید به موقع حرف بزنن، امتحان عملی این حرف قبلا انجام شده. آقای پالیزدار، عباس پالیزدار، شما نخبه بودی، بی دلیل دهنتو باز کردی، تبدیل به یه نخبت کردیم، خدا رو شکر که نکشتیمت، حالا هم که آزاد شدی. حالا پس تمام نخبه های مملکت بدونید اگر قرار باشه چیزهایی رو که میدونید بگید این کار درستی نیست، تغییر کنید به موقعش، ساکت باشید به موقعش. هر موقع ما خواستیم شماهای نخبه باید حرف بزنید. آقای حجاریان، شما یه نخبه ای ولی پایدار به نظام باش، چون وابسته به نظام باش، هر چیزی رو از ذهن در میاد نباید بگی. دقیقاً حکایت همین مطلبه و دیگه اشاره مستقیم دیگه. ببین توی 15 20 سال پیش داستان به این صورت نبود، حداقل توی حاشیه ها گفته میشد، پشت پرده ها بود و اینا. الان دیگه به راحتی میایم و راحت حرفامونو میزنیم، چون قضیه دیگه بازه، چون هممون دیگه میدونیم چه جوریه دیگه، همه ریختن تو خیابون دیگه، الان نمیشه در لفافه صحبت کرد. الان لازم بشه آدم باید بیاد و پای نماز جمعه گریه کنه.
بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا رو میشنوید که دو شنونده گرامی رادیو فردا نظر خودشون رو درباره انتخابات ریاست جمهوری در ایران بیان میکنن. در اینجا این سوال رو من از هر دوی شما میپرسم. آقای خاتمی و مجمع روحانیون مبارز در بیانیه اعلام کردند برای برون رفت از وضعی که امروز در ایران حکم فرماست، مجمع روحانیون مبارز و آقای خاتمی پیشنهاد برگزاری یک رفراندوم رو مطرح کردند. از هر دوی شما میپرسم آیا امکان برگزاری یک رفراندوم اونطوری که مجمع روحانیون مبارز و آقای خاتمی پیشنهاد کردند اصلا در ایران وجود داره؟ با فرهنگ شروع میکنیم.
ما رفراندوم میخوایم بذاریم وقتی اصل قضیه رو چند وقت پیش بردیم زیر سوال، انتخابات به این خوبی رو وقتی انجام ندادیم، هر کاری خودمون خواستیم بکنیم، حالا بیاین دوباره رفراندوم برگزار کنیم؟ وقتی من میدونم که این کار انجام شده این نیست، قطعا این قضیه رو مطرح میکنم. چرا که نه.
حسام، صحبت های فرهنگ و شنید، نظر شما چیه؟ امکان برگزاری یک رفراندوم، یک همه پرسی در ایران وجود داره؟
نه، من با نظر آی فرهنگ کاملا موافقم. اگر قرار باشه یک رفراندومی برگزار بشه، مسلما این رفراندوم کاملا نتیجهش از همین حالا مشخص خواهد بود، بر علیه سیستم و نظام خواهد بود. پس بنابراین هیچ کدوم از نفراتی که سر منصب این قدرت نشستن به خاطر اینکه به ضرر خودشون هست همچین چیزی نخواهم پسندید و قبول نخواهم کرد.
دوستان، به پایان بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا داریم نزدیک میشید. من میخواستم از شما تقاضا بکنم در یک نتیجه گیری از بحث آزادی که داشتید، آینده اوضاعی رو که امروز در ایران شاهد هستیم شما چگونه پیش بینی میکنید؟ به چه سمت و سوی رویدادها داره مملکت رو میکشونه؟ با فرهنگ شروع میکنیم، بفرمایید.
چون دیگه آخرین صحبتی که داره انجام میگیره، من دوباره حرف اولمو الان میذارم، شاید بعضی نشنیده باشن، شاید دوباره بهش دقت نکرده باشن. به تمام کشورهای منطقه خلیج فارس و خاورمیانه دقت کنید، همشون باید پادشاهی باشن، رئیس جمهور مادام العمر داشته باشن، رهبر داشته باشن، یا خلیفه یا امیر. پس نباید توی این مناطق دموکراسی وجود داشته باشه، اینو همیشه بدونید. مطلب بعدی انتخابات مجلس بعدیه. همه اونایی که در سری بعد میرن مجلس همونایی هستن که میدونن که چی باید بگن، ممکنه نخبه باشن، ممکنه نخبه هم نباشن. مطلب بعدی این انقلاب مدنی که الان تو ایران داره صورت میگیره، اگر تا یک سال یک سال و نیم دیگه به نتیجه نرسه، فاتحه ایران خونده است. کره شمالی دومیم، جنگ های بسیار وحشتناک خواهد راه افتاد و واقعا من نگران مملکت هستم که بشه عراق دوم. دیگه چند سال دیگه مطمئنن کسی تجربه عراق رو تکرار نمیکنه، جنگ نظامی با ما نخواهند کرد، اتفاقات بسیار وحشتناکتری رو برای ایران ایجاد خواهند کرد. بذارید این انقلاب مدنیمون، مطمئنن الان هیچ کس خسته نشده، همینطور هر روز میبینیم که مردم بازم میان تو خیابون. خدا عمرشون بده، خدا به هممون قوت بده که بازم بتونیم مخالفت ها رو بکنیم. یه مطلب دیگه ای که میمونه اینه که از زمان مشروطیت تا حالا، از زمان انقلاب تنباکو تا حالا، همیشه ما با این روحانیت مشکل داشتیم و همیشه اونها بودن که ما خط دادن و همیشه روحانیت درگیر این قضیه بوده، الانم هستش. اگر بخواید باز دوباره با تناب روحانیت بریم تو چاه، همین داستانی میشه که هنوز داریم و تا آینده خواهیم داشت. مطلب آخری که میمونه اینه که اگر آقای مثل آقای موسوی، آقای کروبی میخوان که از حقوق این مردم دفاع کنن، بهتر به همون کسی که همیشه میگن ما بهش اقتدا میکنیم، یعنی رهبر انقلاب، یعنی آیت الله خمینی، اقتدا کنن. مگه آقای خمینی خودش نمیومد تو خیابون؟ مگه میخواست حزب تشکیل بده تو سیستم شاهنشاهی؟ مگه دنبال این حرفا بود؟ مگه تبعیدو به جون نخرید؟ مگه قرار نبود که کشته بشه؟ هیچ اشکالی نداره اگر 100 تا مثل آقای موسوی کشته بشه. اگه 30,000 تا مثل کروبی کشته بشه. هم
حسام، نتیجه گیری شما از بحث آزادی که داشتیم.
تنها راهی که پیشنهاد میکنم همینه که همین راه رو ادامه بدن تا شاید به پیروزی برسن. و اینه بازم میگم با نظر های فرهنگ موافقم، کشور داره خفقانه، مطلق فرو خواهد رفت، راکت خواهد ماند. حکومت سیلایی سیاهی رو حکومت ایران به صورت راکت و حکم فرما خواهد.
سپاسگزارم از هر دوی شما که در بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا شرکت کردید. از شما فرهنگ و همینطور از شما حسام. دوستان، شما هم میتونید در بحث آزاد برنامه صدای شما صدای فردا شرکت کنید. رادیو فردا در اختیار شماست. برای شرکت در بحث آزاد برنامه صدای شما صدای فردا کافی است یک پیام تلفنی با شماره تلفنی برای ما بگذارید تا ما باتون تماس بگیریم، یا از طریق ایمیل با ما تماس بگیرید. info@radiofarda.com.
صدای شما صدای فرداست.
خب به پایان برنامه صدای شما صدای فردا میرسیم. دوستان میدونید که در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز میتونید با رادیو فردا در تماس باشید. یک راه از طریق پیامگیر تلفنی ما 20402-02-21-12-41-13. تکرار میکنم 20402-02-21-12-41-13 و از طریق ایمیل info@radiofarda.com. متاسفانه هنوز ارسال پیامک یا اسمس از ایران امکان پذیر نیست، اما شنوندگانی که در خارج از ایران به سر میبرند میتونند که با این شماره برای ما پیامک بفرستند: 20420-603-874-150. تکرار میکنم 20420-603-874-150. و در اینجا به سوال برنامه شما چه فکر میکنید گوش میکنیم.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
مجمع روحانیون مبارز و محمد خاتمی روز یکشنبه خواستار برگزاری همه‌پرسی آزاد شدند تا مردم آزادانه درباره حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری و آنچه خروج از بحران فعلی در ایران خوانده شده نظر بدهند. نظر شما چیست؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر میکنی با شماره تلفن 20402-21-12-21-12 تماس بگیرید.
بحث آزاد برنامه صدای شما هر سه‌شنبه در ساعت 19:30. صدای شما صدای فردا.
پس دوستان، برای پاسخ دادن به سوال برنامه شما چه فکر میکنید با یک پیامگیر دیگه باید تماس بگیرید. 20402-21-12-21-12 تکرار میکنم 20402-21-12-21-12. و اگر مایل هستی که در بحث آزاد هم شرکت کنید با همین شماره تلفن میتونید شماره تلفنی در اختیار ما بگذارید تا ما با شما تماس بگیریم و مقدمات شرکتتون در بحث آزاد رو فراهم بکنیم. و باز هم یادآوری میکنم برای اینکه صدای ما رو بهتر بشنوید، طول موج‌های تازه‌ای رو روی امواج کوتاه ما راه انداختیم، مانند 41 متر برابر با 7245 کیلوهرتز، 7370 کیلوهرتز، 7375 کیلوهرتز، 7490 کیلوهرتز و 49 متر برابر با 6054 کیلوهرتز. موج کوتاه 16 متر نیز در اختیار شماست: 17545 کیلوهرتز، 17590 کیلوهرتز، 17695 و 17880 کیلوهرتز. موج کوتاه 19 متر برابر با 15330 کیلوهرتز و 15610 کیلوهرتز، 22 متر برابر با 13810 کیلوهرتز و 13825 کیلوهرتز و موج کوتاه 25 متر برابر با 11560 و 11700 و 11705 کیلوهرتز. موج کوتاه‌های پیشین رادیو فردا هم همچنان در اختیار شما هستند. به پایان مجله نیمه شب رادیو فردا می‌رسیم. به اتفاق همه همکارانم و سام کارگردان فنی که امکان پخش صدای ما را فراهم کرد، شب خوشی برای شما آرزو می‌کنم. همکارم محمد زرقامی آماده